و به خصوص دولت در پرونده مرگ کاووس سید امامی قصور کرده و خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات است. نماینده دیگر میگوید سازمان اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات همکاری دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست در زمان بازداشت نیروهای امنیتی برای خانواده و به طور کلی افکار عمومی مطرح است، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی انگشت اتهام را به سوی دستگاه‌های مختلف نشانه گرفتند. روز چهارشنبه دوم اسفند ماه، غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس نخست فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت که در مورد پرونده مرگ آقای سید امامی در زندان به بسیاری از دستگاه‌ها قضایی و امنیتی میتوان ایراد گرفت، اما او ایراد اصلی را متوجه دولت می‌داند. او با اشاره به گزارش اخیر صدا و سیما این پرسش را مطرح می‌کند که چرا صدا و سیما به خودش اجازه می‌دهد که این عکس‌ها و تصاویر خصوصی را نشان دهد، اما به گفته او سند محکمی برای ادعاهای خود درباره فعالیت آقای امامی و همکارانش ارائه نمی‌دهد. تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در واکنش به این اقدام صدا و سیما، وکلای خانواده کاووس سید امامی در بیانیه‌ای به این گزارش اعتراض کرده و آن را توهین‌آمیز و خلاف قوانین عادی و خصوصاً اصول متعدد از قانون اساسی ایران نامیدند. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی با ذکر این نکته که اگر صدا و سیما تا این اندازه اطلاعات داشت که حتی دسترسی به تصاویر شخصی فرد هم برایش مقدور بود، به گفته او چرا اسناد متقن را نشان نداد. این نماینده مجلس در ادامه نتیجه میگیرد که وزارت اطلاعات خیلی در جریان نیست و به این ترتیب قصور متوجه دولت و وزارت اطلاعات است. پیش از این نیز روز 28 بهمن ماه علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به ممکن نبودن پرسش از سازمان اطلاعات سپاه گفته بود که درباره مرگ کاووس سید امامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است. در واکنش به این ایراد و انتقاد نایب رئیس مجلس، بهروز بنیادی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفت وزارت اطلاعات و سپاه با یکدیگر هماهنگ هستند. او با اشاره به تنظیم اساسنامه‌ای در 20 بند درباره اختیارات اطلاعات سپاه که قرار است در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، به خبرگزاری ایلنا گفت که علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز شایستگی ورود به چنین مسائلی را دارد. پیش از این در جریان واکنش‌ها به مرگ آقای سید امامی، یک عضو کمیسیون محیط زیست مجلس اعلام کرده بود که سازمان اطلاعات سپاه پذیرفته که در این باره مرتکب قصور شدند. این مباحث در حالی است که پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان هنوز در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق 19 بهمن در زندان درگذشت. نهادهای بین المللی خواستار روشن شدن جزئیات پرونده این مرگ در زندان هستند.
هواداران رهبر قطب دراویش و گنابادی نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه تک ماهای گذشته تاسانهای پراکندهی در نزدیکی خانه وی در تهران برپا کردند که نگران بودند مبادا او که اکنون 90 سال دارد بازداشت شود. طی درگیری‌های اخیر به گزارش رسانه‌های ایران 5 عضو نیروهای انتظامی و بسیج کشته و 30 تن زخمی و بیش از 300 تن دستگیر شدند. همکارم برکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار که پیرامون نورعلی تابنده تحقیقاتی داشته و درباره سوابق او کار کرده گفتگوی داشته که میشنوید.
قبل از انقلاب 57 وکالت تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی از جمله برادر آیت الله خمینی، همینطور آیت الله طاهری از روحانیون شاخص اصفهان را برعهده داشتند که این موضوع باعث شده بود که در بین چهره‌های سیاسی مشهور بشن و اولین بار که آیت الله منتظری آقای تابنده رو می‌بینن ازشون می‌پرسن شما اون آقای تابنده هستین که وکالت چهره‌های سیاسی رو قبول می‌کنین. در دولت موقت هم ایشون سمت‌های در حد معاون وزیر در وزارتخونه های مختلف داشتند، اما بعد از مدت کوتاهی استعفا دادند. همینطور جزو وکلایی بودند که عباس امیرانتظام به دادگاه پیشنهاد کرده بود که به عنوان وکیلش تعیین بشن. در موضوعات سیاسی همیشون فعال بودند و رابطه نزدیکی با نیروهای مشهور به ملی مذهبی و جریان نهضت آزادی داشتند و در نشریات داخلی برخی از گروه‌های سیاسی هم مطالبی اینا می‌نوشتند که از جمله مطلبی درباره ولایت فقیه بود که زمانی که مطلبی در نقد ولایت فقیه یا رد ولایت فقیه بود، آقای تابنده هم اینطور در سال 69 از امضا کنندگان نامه 90 امضایی مشهور به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بودند که به همراه تعدادی از دیگر نویسندگان این نامه بازداشت شدند و حدود 8 ماه زندانی بودند و در این مدت هم شکنجه شدند و همینطور همسرشون فوت کرد. فعالیت‌های سیاسی آقای تابنده بر اساس برخی تحلیل‌ها یکی از دلایلی بود که باعث شد که قطب درویش آبادی تا حدودی با تأخیر به ایشون منتقل بشه. آقای تابنده همینطور در سال 88 از مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. البته در بیانیه‌شون تأکید کردند که معمولاً دراویش در موضوعات سیاسی دخالت نمی‌کنن، اما موضوع آقای کروبی موضوع متفاوتی است چون ایشون تنها فردی بوده که در نامه‌ها و پیگیری‌هایی به مراجع تقلید و وزرای کشور و اطلاعات محکوم کرده تخریب حسینی‌های دراویش گنابادی را.
این سوابقی که شما تشریح کردین هم میتونه این اعمال فشارها بر ایشون رو یه جوری توجیه کنه، ولی از اون طرف سوابق فشارها علیه دراویش گنابادی سالهای ساله که جریان داشت. چقدر این مسائل میتونن مرتبط باشن فکر میکنین؟
بعیده که موضوعات فعالیت‌های شخصی آقای تابنده دلیل اصلی فشارها علیه دراویش گنابادی باشه. موضوع دراویش گنابادی بیشتر به سیاستی برمیگرده که به خصوص از سال 84 به بعد تعدادی از مراجع تقلید پیش گرفتن و همینطور رهبر جمهوری اسلامی علیه گروه‌هایی که به نوعی از نظر اونها عرفان‌های نوظهور نامیده می‌شدن. از سوی دیگه نهادهای امنیتی حکومت کلن در سالهای اخیر با همه نهادهایی که به نوعی یک تشکیلاتی دارن و منسجم هستند به نوعی مشکل دارن و موضوع فعالیت‌های شخصی آقای تابنده نمیتونه یک دلیل قطعی و اصلی باشه برای برخورد با دراویش.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احسان مهرابی. اما ایالات متحده آمریکا تقاضای پناهندگی 100 ایرانی مسیحی و دیگر اقلیت‌های مذهبی رو رد کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
دو تن از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد عدم پذیرش تقاضای پناهندگی 100 تن از ایرانیان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی از دولت دونالد ترامپ توضیح خواستند. رندی هالتگرن عضو جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی و جیمز مک‌گاورن دموکرات از ایالت ماساچوست در مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر امنیت داخلی این کشور خواستند تا دلایل رد تقاضای پناهندگان ایرانی را در اختیار مجلس قرار دهند. روزنامه واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه گزارش داد که این دو نماینده مجلس که ریاست مشترک کمیسیون حقوق بشر کنگره را نیز بر عهده دارند میگویند که درصد بزرگی از این پناهندگان به دلیل آزار و اذیت مذهبی از ایران گریخته‌اند. حدود 70 تا 80 تن از پناهندگان مسیحی هستند و تعدادی زرتشتی، پیروان آیین ماندائی و یک خانواده یهودی نیز در میانشان وجود دارند. بر اساس این گزارش، نامه عدم پذیرش پناهندگان ایرانی روز دوشنبه به آنها ابلاغ شده است. پیشتر یک مقام کاخ سفید به گزارشگر واشنگتن فری بیکن گفته بود که پیچیدگی‌هایی در پرونده متقاضیان وجود دارد که مقام‌های دولتی سرگرم بررسی آنها هستند. آقایان رندی هالتگرن و جیمز مک‌گاورن از مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستند تا برای یافتن راه حلی به موزل این پناهندگان کمک کند. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت و رسیدگی به تقاضای پناهندگان مرکزی را در وین پایتخت اتریش برپا کرده، محلی که 100 پناهنده ایرانی در آنجا اسکان یافتند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که پناهندگان ایرانی که تقاضای خود را در کشور اتریش به دولت آمریکا ارائه دادند به کشور خود بازگردانده نخواهند شد و می توانند از ایالات متحده تقاضای تجدید نظر بکنند.
گزارش نادر صدیقی رو می شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما رادیو فردا دات کام هم می تونید دنبال بکنید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود. تا اون موقع موسیقی های رادیو فردا رو بشنوید.